أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. نظریه انقلاب نسبت که عمدتاً به میرزای نائینی علیه الرحمن نسبت داده می شود، عرض کردیم که سابقش کما اینکه از کفایه هم مشخص هست به مرحوم الله احمد نراقی برمی گردد، منتها بعدن جناب نائینی این رو گرفته است و خب بالاخره منقح کرده و منظم کرده و بیان کرده است و آیت الله خویی هم به تبع ایشون همین مسیر رو طی کردن. لکن آنچه که معهود هست و مشهور و شناخته شده است از روش فقها از گذشته تا کنون، عدم انقلاب نسبت است. یعنی این طرف عموما این طرف قرار دارن، گرچه حالا بیان نکردن، تصریح نکردن، لکن عملا روششون عدم انقلاب نسبت بوده است. در حقیقت میتوان گفت که اون چه که تحت عنوان انقلاب نسبت شناخته میشود محصول یک بفرمایید که تفکر عقلی و منطق ریاضیاتی است که بالاخره برخی از علمای ما تو این جهت خب مثل نائینی علیه الرحمه خب اینها فکر میکردن و بالاخره با یک نگاه منطقی، با یک نگاه ریاضیاتی، با یک نگاه عقلی مسائل رو تحلیل میکردن و طبیعتاً به نتایجی دست پیدا میکردن که احیاناً این نتایج عرفی نبود. اذعان میکنم و اعتراف میکنم که خود ما اون وقتی که تحصیل میکردیم، ارسون خواهدتون که چه وقتی که کفایه میخوندیم، چه وقتی که مطالب مرحوم نائینی رو خوندیم، اون وقت به ذهنم میومد که همین حرف درست است، لیس الا، یعنی اساسا غیر از این به ذهنم خطور نمیکرد. هرچند که روی کار میکردم مسئله و آرمانم بزوغ این بود که به سمت دیدگاه مخالف بریم، دلم راضی نمیشد. یعنی چنان به نظرم عقلی میامد حرفشون که فکر نمیکردم خلاف این درست باشه، لکن ادله یاری نمی کند دیگه و اون روش فقها هم در طول تاریخ همینطور نبوده. عرض منظر مبارکتون که و به نظر میاد که انقلاب نسبت صحیح نباشه. برای انقلاب نسبت معمولا سه صورت ذکر می شود. یک صورت صورتی است که عرض شد جلسه گذشته و ازش فراغت پیدا کردیم. صورت دیگری که می شود ذکر کرد این هست که فرض بفرمایید که خطابی وارد شود، اکرم الحکام، خطاب دیگری بیاد و بگوید لا تکرم الفساق. دو خطاب عام داریم که عامین من وجه هستند، رابطه میان این دو عموم خصوص من وجه هست، ماده اجتماعشون حاکم فاسق است. طبیعتا در حالت عادی کاری به هم ندارن، این میگه اکرم الحکام، اون میگه لا تکرم الفساق، لکن در ماده اجتماع با هم دیگه تنافی و تعارض پیدا میکنند. خب در اینجا فرض کنید خطاب سومی وارد شود که بگوید اکرم الحاکم العادل، اکرم الحاکم العادل. خب اون خطابی که میگفت اکرم الحکام شامل حاکم فاسق هم میشد، اون خطابی که میگفت لا تکرم الفساق شامل فاسق حاکم هم میشد. خب این اکرم الحاکم العادل میاد و میگه که آقا اون حاکمی باید بفرمایید که اکرام بشود که عادل باشد. خب اگر ما آمدیم و اینجا اعمال کردیم اون بفرمایید که تعارض غیر قواعد جمع عرف رو اعمال کردیم، بعد نسبت در اینجا میشکنه و انقلاب نسبت رخ میده. لکن اگر ما قائل به انقلاب نسبت نشدیم، همچنان که همین هم بود، قائل به انقلاب نسبت نبودیم، میگیم اکرم الحکام لا تکرم الفساق، یا تعارض مستقرشون در ماده اجتماع محفوظه، ما هستیم و اکرم الحاکم العادل، در مورد اکرم الحاکم العادل دلیل داریم، طبق همین دلیل عمل میکنیم. در ما ادای اون هم مرجع اصل هست، در مورد حاکم مثلا فاسق هم مرجع اصل هست. و اون اکرم الحکام و همچنین لا تکرم الفساق در دو ماده افتراق بفرمایید که حجت هستن و طبقشون عمل می شود، فقط در ماده اجتماع است که اینا از حجیت ساقط می شوند. خب از همین جا یک مطلب دیگری رو استطرادن عرض می کنم، و اون اینکه گاهی اوقات شما در فقه مواجه می شید با برخی از وجه الجمع هایی که به حسب ظاهر همین طور هستن. فرض بفرمایید که ما ادله‌ای داریم در باب بیع السلاح من اعداء الدین یا من الکفار، ادله‌ای داریم که میگن لا بأس به بیع السلاح من الکفار، میشود که سلاح رو به کفار فروخت. ادله دیگری داریم که میگن فیه بأسون، نه این کار اشکال دارد. خب گروه سومی از ادله وجود دارد که اینها میگد اگر در زمان صلح بود اشکالی نداره، و اگر در زمان جنگ میان اون کفار و مسلمین بود جایز نیست. خب این اومدن این رو وجه الجمع در نظر گرفتن، میگن آقا ما میایم بر اساس عرض محضر مبارکتون که این دسته سوم از روایات جمع میکنیم میان اون دو، یعنی اون دلیلی که به نحو مطلق میگد لا بأس به بیع السلاح من الکفار، این رو حمل میکنیم بر زمان صلح. اون دلیلی هم که میاد میگد فیه بأسون به نحو مطلق، نمیشود سلاح به کفار فروخت، این رو هم حمل میکنیم بر زمان جنگ میان کفار و مسلمین. به این وسیله وجه الجمع جور میکنیم و این جمع میان ادله میکنیم. خیلی خوب، در اونجا چطور اقدام میشه؟ ببینید در همون جا هم می شود این طور گفت، و اون این که ما بگیم حتی در اونجا هم در حقیقت اتفاقی که رخ میده این است که اون دلیلی که به نحو مطلق میگد بفرمایید که لا بأس به بیع السلاح من اعداء الدین یا من الکفار، با اون دلیلی که میگد فیه بأسون با هم دیگه تعارض میکنند و تساقط میکنند، تساقط میکنن. در واقع ما بعد از تساقط رجوع به دلیل سوم میکنیم، یعنی در حقیقت این وجه الجمع نیست، تسامحاً گفته میشه وجه الجمع، در واقع وجه الجمع نیست، اون دو تا با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، و ما دیگه نمیفهمیم تکلیفمون چیه، میبینیم دلیل دیگه در کار نیست، میبینیم یه دلیل دیگه آمده است و این دلیل دیگه دارد حکمی رو بیان میکنه، تا اگر زمانی که جنگ بود مثلا جایز نیست، اگر صلح بود جایز است، چه ما داریم طبق دلیل سوم عمل میکنیم. در حقیقت دسته اول و دسته دوم از ادله رو به خاطر تعارض و تساقط اصلا کنار گذاشتیم، اصلا کنار گذاشتیم. خب این یه حالته که ممکن است که ما به این شکل عمل بکنیم، ممکنم هست که نه ما اینطور عمل نکنیم، و اون چجور باشد؟ واقعا وجه الجمع باشد، واقعا وجه الجمع باشد. به چه بیانی؟ مثلا بگیم آه این دلیل سومی که آمده است حیث این که تکلیف رو روشن کرده که چه زمانی عرض محضر مبارکتون که به اصلاح جایزه، چه زمانی است جایز نیست، ما بگیم در واقع این مبین و مفسر اون دو دلیل است، یعنی ما وحدت الحکم رو احراز بکنیم و اینطور احراز بکنیم که این در مقام تفسیر و تبیین اون دو دلیل صادر شده است. اینجا از باب حکومت یا حال از هر باب دیگری به هر حال ما دلیل سوم رو محکم بکنیم، اما اینجا به هر تقدیر حالا به هر شکلی که ما اینو در نظر بگیریم از باب انقلاب نسبت نیست. راحت بفرمایید از باب انقلاب نسبت نیست. ما قبلا هم عرض کردیم قدر متیقن رو ما قبول نداریم، قدر متیقن گیری رو قبول نداریم. قبلا عرض کردیم مطلب رو که اینو که اینکه ما بیایم اون از قبیل جمع تبرعی میدونیم که بگیم آقا قدر متیقن از جایی که سلاح میشه فروخت مثلا فرض زمان صلح، قدر متیقن از جایی که سلاح نمیشه فروخت هم زمان جنگ، بر اساس این قدر متیقن ها بیایم این دو دلیل رو تخصیص بزنیم. اینی که گفتیم ما نمیپذیریم عرض مثلا مگر در شرایط خاصی. به هر تقدیر میخوام عرض بکنم در اونجا هم در حقیقت توجیهی که می شود مطرح کرد به این صورت است، باید که اونجا تأمل بیشتری صورت بگیرد. پس این هم یک صورت از صوری که مطرح هست در باب بفرمایید که انقلاب نسبت، که در این صورت هم عرض کردیم که ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم. اما صورت دیگری که برای انقلاب نسبت وجود دارد که صاحب الکفایه هم همین صورت رو آمده از بیان کرده، اتفاقا اولم همین صورت رو گفته و بعد اون صورتی که ما به عنوان صورت اولا گفتیم مطرح کرده، یعنی صورتی که الان ما به عنوان ثالثه می‌خوایم بگیم، ایشون همون صورت اصلی بحثشون هستش، این رو اول مطرح کردن. اونجایی که یه عامی هست و بفرمایید که یه خصوصاتی، این عام در مقام تعارض با عام دیگه قرار نگرفته است، همین یه عام داریم و مخصص‌هایی که به این عام خورده است. اگر خاطرتون باشه در تقریر بیان جناب آخون عرض شد، مثلا فرض کنید که عام میست که 10 تا فرد دارد، یا مخصص اولی میاد یک فرد از تحتش خارج میکنه، مخصص دوم میاد دو فردی رو سه فردی رو خارج میکنه، مخصص سوم میاد نصف افراد رو خارج، به همین ترتیب مثلا خصوصاتی میان مطرح میشن، یک به یک اینها از محضر مبارکتون که تحت این عام خارج میشن و بیرون میرون. خب حالا نکته ای که وجود دارد این هست که ما در اینجور موارد چه کار میکنیم؟ ما میایم در اینجور موارد نگاه میکنیم، میبینیم این مخصص ها رو با همدیگه در نظر میگیریم، یک کاسه در نظر میگیریم، نگاه میکنیم میبینیم اگر این مخصص ها با همدیگه در کنار همدیگه روی هم رفته، از محضر مبارکتون که اینها همه افراد رو از تحت عام خارج بکنند یا اکثر افراد رو از تحت عام خارج بکنند، به حیثی که این تخصیص تخصیص بفرمایید که مستهجن به شمار بیاد، در این صورت ما رابطه این مخصصا رو همه رو با هم دیگه با این عام تعارض مستقر در نظر میگیریم. واضح شد؟ میگیم این مخصصایی همه با هم دیگه یه طرف، این عام هم یه طرف، تعارض مستقر بینشون هستش. دقیقا من چه عرض میکنم؟ اما اگر نه اینطور نبود، ما دیدیم یک مخصص، دو مخصص، سه مخصص، حالا چند تا مخصص هم اینجا وجود داشت، حالا هر چند تا بخواد باشد، اینها ولو اینکه تجمیع هم بشوند در مجموع منجر به تخصیص اکثر، تخصیص مستهجن یا افناء کامل عام یا چیزهای از این قبیل نمیشه. حالا در مورد تخصیص مساوی یا همون مستبعدی که گفتیم 50 50 بشه، اینجا حالا محل بحثه. اگر ما همین رو هم گفتیم عرفا مورد پذیرش نیست، در این صورت محضر مبارکتون که اینم ملحق است به تخصیص اکثر و تخصیص مستهجن. به هر تقدیر ما در این مورد قبلا این بحثشو مطرح کردیم دیگه، گفتیم اگر تخصیص اکثر لازم بیاد اینجا دیگه تخصیص نمیخوره، اگر تخصیص اکثر لازم بیاد تخصیص نمیخوره. این طور نیست که ما مخصص ها رو، خوب اینا بفرمایید، این طور نیست که مخصص ها رو یک به یک اعمال بکنیم تا اون مخصص آخر بگیم آقا این اگر اعمال کرد دیگه ساقطه، چون ما دلیلی بر تقدیم و تأخیر نداریم. تا چی عرض میکنم؟ دلیل نداریم. خب مخصص آخری میگه چرا من اول نذاشتی که بعد من آخر که رسیدم بعد میگه دیگه بر تو دیگه نوبت نیست. دقیق میکنی چی عرض میکنم؟ نه اینطور ما مخصص ها رو یک کاسه در نظر میگیم. اما اگر نه، مخصص ها یک کاسه هم که در نظر گرفتیم موجب بفرمایید که اخراج کل یا اخراج اکثر نباشد، مانعی پیش نمیاد. بیان مرحوم آخون عرض کردم، ایشون از همون اولشون همین هستش که میفرماین که اون اذا کان هناک عام و خصوصات وقد خصص به بعضها، اون به این بیان ایشون مطرح فرمودن. بعد هم بیان دیگه شال من خیلی سریع عبارتشون بخونم در همون کفایه، میفرماین فنقد حب ذلک انه شان چنین است لابد من تخصیص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ولو کان بعضها مقدما او قطعیا. حاجا در یا تشبیه داخل یا در رو پیش بکنید، چون سرما میاد دا. خیلی عذرخواهی میکنم، بله با خودتون مشکل نداریم، با اون سرمایه، بله شما عزیز ما، بله خواهش خدا حافظ باشه انشالله، بله اون سرما رو ما مشکل داریم. حضرت عالی که گرمایید عرض آمدتون که بله میفرماید که فنقد حب دالک انه، بفرمید آجا بفرمید، بله بفرمید خواهش، فنقد حب دالک انه شن چون از لابد من تخصیص العام مکن. حالا شد آخر معلوم شد آقا اصلا نمیخواسته بیاد اینجا، فعلا این مهم نیم، مهمی که در بسته بشه، بعد که معلوم شد وقت باز میره بیرون مشکل نیست. فنقد حب دالک انه شن چون این است لابد من تخصیص العام به کل واحد من الخصوصات مطلقا ولو کان بعضها مقدما او قطعیا. کاری نداریم که حالا مثلا مقدم، حالا مقدم باشه، چجور مقدم باشه، مثلا تقدم زمانی مثلا داشته باشد، بس تقدم زمانی داشته باشد، او قطعی یا مثلا قطعی و سند باشد، قطعی و صدور باشد. مالم یلزم منه محذور انتهائهی الى مالا یجوز الانتهاء الیه عرفن، تا جایی که لازم نیاد از این تخصیص عام به کل واحد من الخصوصات محذور منتهی شدن تخصیص به ما لا یجوز الانتهاء الیه عرفن، که عرض کردیم تخصیص مستوعب باشد یا تخصیص اکثر باشد یا چه بسا تخصیص مساوی. عرض کردم عرفن شاید تخصیص مساوی رو هم نپسندن، حالا بالاخره دیگه بستگی دارد به استظهار عرفیشون. ولو لم تكن مستوعبتن لأفرادهی فضلا عما اذا کانت مستوعبتن لها فلابد به حین اذن، حالا بیان آخون، فلابد به حین اذن من بله من معاملت تباین بینه و بین مجموعه ها. اشون میگه ما تباین در نظر میگیریم میان این عام و مجموع اون خصوصات، مجموع اونها یه رابط تباین در نظر میگیریم. عرض محضرتون که و من ملاحظت ترجیح بینها و عرض محضرتون که عدم ملاحظه کنیم ببینیم آیا بینهما یعنی بین اون عام و مجموع اون خصوصات با هم دیگه عرض محضرتون که ترجیحی وجود دارد یا وجود ندارد. فلو رجح جانبها او اختیر بله فیما لم یکن هناک ترجیحون فلا مجال للعمل بهی اصلا. عرض محضرتون که اگر جانب اون بله خصوصات مرجح شد یا اختیار شد، حالا فیما لم یکن هناک ترجیح، در جایی که ترجیح نباشد و ما قائل به اختیار بودیم، قائل به تخییر بودیم و مخیرا انتخاب کردیم، فلا مجال للعمل بهی، للعمل بالعامه اصلا. خب الان مجموع اون مخصصات رو ما با هم دیگه یه دلیل فرض میکنیم، خب چون مجموعشون موجب میشود که اگر بخوایم به وسیله همشون عام و تخصیص بدیم تخصیص اکثر لازم میاد، مجموع اون مخصصات رو یه دلیل فرض میکنیم، عام هم که این ور یه دلیله، بعد بررسی میکنیم مرجحی این طرف هست اون طرف هست، مرجحات رو بررسی میکنیم، اگر مرجحی هر طرف بود از محضر مرجحتون به اون مرجح اخذ میکنیم. فرض بفرمایید طرف اون طرف اون خصوصات یه مرجحی وجود داشت، طبیعتا ما اون عام رو کاملا کنار میگذاریم و میریم سراغ اون خصوصات و با اون خصوصات عمل میکنیم. عام رو کنار میگذاریم یعنی دیگه اون عام در اون باقی مونده تهش هم دیگه مثلا بگیم حجت نیست، اصلا دیگه کاملا کنار گذاشته میشه. فلا مجال للعمل به للعمل یعنی به اون عام بهی بالعام اصلا، به خلاف ما لو رجح طرفه، حالا اگر طرف عام مقدم شد، او قدم تخییرا یا عام رو مقدم داشتیم بلا تخییر، فلا یطرح منها الا خصوص ما لا یلزم من طرحهی المحذور من التخصیص بغیره. عرض محضرتون که این بفرمایید که بله عبارت آن طرح نمیشه، کنار گذاشته نمیشه از اون خصوصات مگر همون مقداری که لازم نمیآید از طرح اون مقدار محذور تخصیص بغیر اون مورد، محذور استبعاد مثلا، محذور استهجان، محذور استیعاب، که استبعاد رو گفتیم در تخصیص مساوی است، استهجان در تخصیص اکثر و استیعاب در تخصیص کامل. عرض محضرتون که بله فإن التباين انما كان بينه وبين مجموعها لا جميعها و حين اذن فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا او تاخيرا الى اخر، که دیگه حالا نخواهیم اولاتشون همه رو بخوانیم. بر تقدیر بیان مرحوم آخون در اینجا بیان متینی است، همین کار انجام می شود و ما به همین شکل عمل می کنیم. لیس الا عرض محضر مبارکتون که خب این یه مطلبی که اینجا گویان شد. بعد یه نکته هم در پایان گفتن، اونم اشاره بکنم و بریم سراغ مطلب بعدی. فرمودن نعم لو لم یکن الباقی تحته بعد تخصیصهی الا ما لا یجوز و ان بله بله ما لا یجوز و ان یجوز عنه التخصیص و او کان بعیدا جدا لقدم علی العام الاخر. از محضرتون که حالا این توضیح من فکرش میکنم نمیرسیم به لحاظ ساعت، بماند برای وقت دیگه، فعلا این مقدار نتیجه گیری کنیم. پس ما سه صورت در نظر گرفتیم آقا، سه صورت، دو تا عام هستند دو تا عام هستن، رابطه تباین بینشون هستش و یه خاصی میاد در اینجا، آیا انقلاب نسبت رخ میداد یا نه؟ اکریم نه، دو تا عام هستن، رابطه اموخس من وجه هست، باز یه خاصی میاد که به حسب ظاهر با اون محاسبه میرزاییه میشود که از محضر مایتون که انقلاب نسبت رخ بده. عرض کردیم اینجا رو هم نمیپذیریم. در این مورد خصوصات هم به همین ترتیبی که عرض کردیم که صورت سالسه بود. خب تمام این فروز در جایی بود که این بفرمایید مخصص منفصل باشد. همه این فروز در جایی بود مخصص منفصل باشد. اما اگر مخصص متصل بود، خب اگر مخصص متصل بود طبیعتاً دیگه این ابحاث پیش نمیاد. این مخصص به هر عامی که متصل بود و متصل به او حساب میشد، سبب میشد که عرض محضرتون که ظهور او در حقیقت در معنای عام و شامل زیر سوال بره و از همون ابتدا و یک فمرکیه این محدود بشود و لذا اون عام دیگه عام نیست، ظهور در عام ندارد، ظهور در عموم ندارد و عرض محضرتون که طبیعتا اون عام مخصص به مخصص متصل این بفرمایید که اخص از اون عام دیگر خواهد بود و به وسیله این می شود اون عام دیگر رو تخصیص زد و به این وسیله تعارض غیر مستقر است و اعمال قواعد جمع عرفی. این خلاصه کلام در باب بفرمایید که انقلاب نسبت. یه سری احتمال پردازی ها و فروز و صوری رو هم من دیدم که مرحوم صدر در همین تقریراتشون آمده است، دیگه اونا خیلی نیازی نداره، اینا دیگه حالا از باب تطبیقات هستش که دیگه حالا انسان اصل مطلب که دستش بیاد دیگه این تطبیقات خودش میتونه اعمال بکنه و نکته خاصی نداره که ما بخوایم اینجا معطل بمونیم. باز من نگاه میکنم اگر خورده ریزی داشت جلسه بعد عرض بکنیم، اگرم نه که انشالله وارد بحث بعدی میشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.